که این توی توافقات برسه این نیست. اون چیزی که مد نظر اسرائیل و آمریکا هستش توی توافقات یک آتش بس موقته و اینکه بتونه اسرائیل رو یه تنفسی بهش بده. بنابراین با همه این شرایطی که عرض کردم، این جنگ بعضی وقتا به سمت توافق یه مقدار حرکت میکنه، بعضی وقتا به سمت دوباره شورش.
خدا این نبیل بلی هم گفته بودن که این تلاشای سیاسی برای حل بحران لبنان به پس از انتخابات آمریکا موکول شده.
بله بله. حالا به هر حال باید ببینیم که این آقای بایدن و اون تیمش بتونن که این توافق رو بالاخره به نتیجه برسونن به نفع خودشون یا این چه. من تحلیل شخصی خودم عرض میکنم، حالا اینا که عرض کردم بیشتر اطلاعات بود، تحلیل من این هستش که الان صهیونیسم جهانی مخصوصا اوانجلیست های آمریکا بیشتر دنبال ترامپ هم. این تحلیل شخصی می حالا دارم عرض میکنم و برای اینکه ترامپ بخواد بیاد بالا باید بیشتر به آتش جنگ بدمن که اون اهدافی که گفتم آقای بایدن دنبالش هست که مخصوصا آزادی اسراش بهش نرسه و وقتی هم ترامپ میاد بتونه این هدف رو براشون پیگیری کنه. حالا اینکه چقدر به این نتیجه بتونن نزدیک بشن من نمیدونم، که طبق فرمایش شما آقای نبی بری هم همین رو گفته بودن به بعد از انتخابات میخوان بندازن. بنابراین اینا دنبال اینن که اینو تا زمان انتخابات کشش بدن. منتها آقای بایدن داره تلاش میکنه که این اتفاق نیفته، ولی اون صهیونیسم جهانی به واسطه صهیونیسم داخل آمریکاست که داره همه چیزو هدایت میکنه به نفع به نظر من.
با توجه به پیشبینی که داشتید و حالا شرایطی که ما احساس میکنیم که حالا آتش بسی صورت نگیره، پیشبینیتون برای ریاست جمهوری آمریکا چی هست؟
حس کردم اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه و یه خود شعله برتر بشه به نفع ترامپ بیشتر تموم میشه.
بسیار سپاسگزارم. خب آقای دکتر امینی، اشاراتی ابتدای برنامه بودش که حالا گمان زنی هایی شده که رسانه‌ای مبنی بر اینکه پیام ترامپ نتانیاهو اینی که تا قبل از ورود وی به کاخ سفید بایستی که این جنگ رو خلاصه جنگ غزه رو پایان بدی. می‌خواستم یه بررسی داشته باشید اصلا صحت و سقم این موضوع رو و اینکه دلیل این چی میتونه باشه.
ببینید، خدا رحمت کنه از قاسم رو، قاسم در مورد آقای ترامپ جمله معروفی داشت که ترامپ قمارباز. آقای ترامپ شاید بگیم آدم لیبرال اقتصادیه و حالا که دلایلی هم که شاید مردم آمریکا به ایشون در واقع بعضا اقبال نشون میدن به خاطر مباحث اقتصادی که حالا اینجا شاید جاش نیست، من بالاخره چون تو حوزه سیاسی بررسی میکنم اینا شاید بشه ساعت در موردش بحث کرد، اما فارغ از این که این پیام صحت داشته یا نداشته باشه که حالا میگن که قطعا صحت داره و ایشون این پیام رو دادن، ولی خب رسما جای رسمی تایید نکرده، از هر دو منظر اگر نگاه بکنیم این قصه رو، ببینید الان جنگی که در واقع یک ساله ای که بیش از یک سالی که در واقع الان صهیونیست ها دارن با محور مقاومت انجام میدن، میلیون ها دلار هزینه داره برای آمریکایی‌ها فقط برداشته. آقای ترامپ هم که آدم بالاخره به قول خودمون کاسبیه، چون کلن روی کردش کاسب کارانه است، یعنی برخلاف دموکرات ها که معمولا خیلی آدم سیاسی و خیلی آدم در واقع حالا اصول مثلا سیاسی رو رعایت میکنن، آقای ترامپ به شدت آدم بیزینسمنیه، آدم اهل کاسبیه. همیشه از قدیم حالات گفتن که معمولا وقتی جمهوری خواه در آمریکا روی کار هستن بیشتر به سمت جنگ میرن، چون بخش عمدی از کارخانه های در واقع نظامی و اسلحه سازی معمولا از کمپین انتخاباتی در واقع جمهوری خواه حمایت میکنن و اتفاقا اونها تهییج میکنن.
من این صحبت می پرانتز تایید پرانتزشون که الان تو این جنگ یک ساله اسرائیل و حماس این هستش که در منطقه بسیار مشتریای بزرگی برای کارخونه ها پیدا شده، قطر، عربستان، و چقدر خریدای سنگینی انجام شده. یعنی به قول پرمشتان واقعا درست میکرد.
ببینید ارزم همینه، ببین آقای روی کرد آقای ترامپ روی کرد کاملا کاسبیه، خیلی شفاف بگیمشون، بیش از اینکه سیاست مدار باشه از برج ترامپ اصلا روی کردی که داره. حالا این که این پیام صحت دارد یا ندارد، میشه به هر دو وجهش به قصه نگاه کرد. امروز حالا عددهای مختلفی در میاد، ولی مثلا من یه گزارش میدم ما چند میلیون، چند ده میلیون دلار الان آمریکا داره اسلحه برای صهیونیست‌ها میفرسته. درسته در واقع شاید به قول شما بازارهای منطقی ایجاد شده، اما داره در واقع این فشار اقتصادی هم به آمریکایی‌ها میارن، چون صهیونیست‌ها که اینقدر منابع مالی ندارن که بخواین از آمریکایی‌ها خریداری بکنن در واقع اینها رو. عملاً به این هست که در واقع آمریکا داره هبه میکنه اینها رو، و خب این به اقتصاد آمریکا هم فشار میاره. شما میدونید اونا چون به شدت لیبرال عمل میکنن، کارخونه‌هایی هم که اینها رو میسازن اینها رو به دولت میفروشن. اینطور نیست که مثلا خودشون تولید کنن خودشون در واقع اهدا کنن. کارخونه‌هایی که تولید میکنن تمام تجهیزات نظامی آمریکا رو در واقع شرکت‌های خصوصی میسازن و اونا به دولت آمریکا میفروشن، و آمریکا در واقع اینا خریداری میکنه و بس برای صهیونیست‌ها ارسال میکنه. هزینه زیادی داره برای در واقع آمریکا. و من حداقل تحلیل خودم این که آقای ترامپ میگه که در واقع این جنگ رو تمام کن، چون ایشون روی کردش اینه که تلاش کنه که اقتصاد آمریکا رو در واقع برگردونه، حالا با اون سیاستای در موقع در حوزه مهاجرین و در حوزه حتی محیط زیست و اون پیمان پاریس که ایشون به کنار گذاشته، اینا روی کرده که حالا میگم الان اینجا جاش نیست، روی کرد اینکه سعی کنه اقتصاد داخلی آمریکا رو رشد بده و حالا سرانه خود آمریکایی‌ها رو در واقع رشد بده. عرضم اینجاست که من تحلیل شخصی اینه که آقای ترامپ تلاش میکنه که در واقع با هر دو کارت بازی کنه. این شما وقتی آدم رو کردتون رو کرد اقتصادیه، سعی میکنید با هر دو کارت بازی کنید. اختیار رو میدی که آقای نتانیاهو من گفتم تمامش کن، اگر تمامش کرد که خب وقتی من آمدم نشستم جنگ تمام شده، من نمیخوام هزینه جدیدی بکنم، خب بس میرم میگم آقا ببین منم گفتم جنگ تموم شد، جنگ تموم شد. تازه خیلی هم کلی میتونی از این ور بر، حالا هم که شما از دای دکتر رفیع شما فهمیدین گروگان ها آزاد شدن، من مثلا در واقع این ریست این شکلی بگیره. اگر هم تمام نشده بود، از اون ور در واقع میتونه بازم به نتانیاهو فشار بیاره که آقا نتانیاهو من گفتم تمامش کنم، تو تمامش نکردی، حالا بیا بشین بعد بالاخره ببینیم بعد با هم اصطلاحاً بعد چیکار بکنیم. این روی کرده یک آدمی که آدم حالا اهل اقتصاد اهل کاسبی هست، روی کرده دوگانه است، با هر دو کارت بازی میکنه آقای ترامپ، هوشمندتر از اینه صرف از توزیع اقتصاد. پس این در واقع این پیامی که از قول آقای ترامپ نقل میکنه. آقای اونو ما چقدر فرصت داریم؟ من جمع‌بندی کنم یا فرصت داریم؟
جمع‌بندی بفرمایید.
من جمع‌بندی می‌کنم که حالا
بفرمایید که فرمایش ایشون کاملا تایید میشه، این که میخواد ترامپ به نام خودش تموم کنه اینو، یعنی قبل از ریاست جمهوری به آتش جنگ میدمه که خودش بیاد با این کارت به قول خودشون، و بعد از اینکه انتخاب شد حالا اینو به نام خودش تمامش میکنه و اون مسائل اقتصادی کاملا درست
فهمیدم. منفعت و خلاصه به دنبالش هستی،
هر دوش دیگه یا به اصطلاح در هر دو حالت رو انجام میده. با هر دو حالت میگه من چیز دارم و منفعت
این شوشون. به نظرم به نفع صهیونیست هست به هر دو حالتش، یعنی الان صهیونیست ها بیشتر تمایل به ترامپ دارن تا چیز. بفهم
شاید این گمان زنی صهیونیست هست. من اگه دیزدیم ارزم چند جمله تمام کنم. امروز من دیدم تعداد شهدای غزه به 43,000 نزدیک 500 تا رسیده. ما از پیامبرمون نقل داریم و باور داریم جمله‌ای که پیامبر میگه قطعا جمله صحیح است. پیامبر میفرماین که الملک یبقا فی الکفر فلا یبقا فی الظلم. هر چقدر اسرائیلی حساب کنن حریص به نفعشونه، ترامپ به نفعشونه، ملک در ظلم نمیماند. این تعداد آدم مظلوم که در واقع زن بچه کودک کشته شدن، این خونها حتما بر روی زمین نخواهد موند و حتما این روشنگری اتفاق خواهد افتاد. ببینید ما از اول در واقع دکترین نظام جمهوری اسلامی سوال ها میگفتن آقا شما برای چی در واقع دارید از محور مقاومت حمایت میکنید؟ امروز دیگه حداقل این سوال رو شاید از ما نپرسن. امروز دیگه ما سوال ها میگفتیم آقا صهیونیست ها کودک کشن، جانی هن، قاتل هن، قاصبن همینا هم. ولی شاید خیلی در افکار عمومی چه داخلی چه بین المللی رو از ما نمیپذیرفتن، ولی امروز نه تنها میپذیرن، خیلی ها اینو بیان میکنن. من چند روز پیش دیدم بر مجلس بلژیک نماینده مجلس بلژیک وزیر امور خارجه صهیونیست‌ها رو با خاک یکسان کرد. شما قاتلید، شما قاصبید، شما این و این طوفان الاقصی آغاز نبود، طوفان الاقصی واکنشی به جنایت 70 ساله شماست. امروز اینو دیگه تقریبا خیلی از جای دنیا در واقع متوجه شدن که در واقع این دکترین جمهوری اسلامی دکترین درستی بود. و البته ما 40 چند سال هزینه‌اش رو دادیم، ولی ما میگیم 40 چند سال هزینه‌ای که دادیم 40 چند سال هزینه برحقی بوده و امروز این حرفمون حداقل در خیلی از جاها دیگه شنونده داره و این حرفمون در واقع بر کرسی میشینه، همون که امروز در خیابان‌های کشور اروپایی در آمریکا در دانشگاهش می‌بینید. و این که عرض کردم هزار نویسنده میاد و صهیونیست رو تحریم می‌کنه، خیلی به لحاظ فرهنگی تأثیر داره، حتما ابعادش رو خواهیم دید. یه نکته دیگر رو هم عرض کنم در ادامه این در واقع روایتی که از پیامبر خوندم. شاید اگر 20 سال پیش می‌گفتیم که ما با یک کوله و با یک لباس ساده پیاده میریم تا عتبات عالی حرم امام حسین، به قول جوانای امروز میگفتن ساقی تو عوض کن، من متوجه نیستی چی میگی، ولی 10 سال داره میگذره، ما با یک کوله با یک لباس ساده 40 پیاده میریم تا حرم امام حسین برمیگردیم. یه زمانی میگفتن که اغنیا مکه روند و فقرا تو سوی تا آیند جام به قرآن، در مورد امام رضا میگفتن که آقا بالاخره. ولی امروز شما میدید کربلا رفتن 40 از مشهد رفتن ارزان تر تموم میشه. این باور ماست که انشالله حضرت آقا فرمودن خدا رحمت کنه سید حسن نصرالله، ما انشالله به زودی زود در قدس نماز خواهیم خوند. این وعده الهیه و شک نکنید که اتفاق میفته، اگر حتی امروز به ما بخندن کمون که 20 سال پیش ما میخندیدن و امروز همونطوری که الحمدلله به راحتی میریم عتبات رو زیارت میکنیم، اونجا رو به زودی زود هم بر قدس نماز میخونیم. در خدمت شما هستم، متشکرم.
ممنون از شما جناب رفیع. حالا با توجه به فرصت برنامه هم خیلی کوتاه هستش، میخواستم بحث طرح آمریکا برای آتش بس در لبنان رو که حالا ما میدونیم سودای فراتر از قطعنامه 1701 هستش و تلاششون هم هستش که این پذیرش یک جانبه آتش بس توسط لبنان و حزب الله باشه و شاید بگیم بدتر از اون اینه که این اجرای یک جانبه قطعنامه 1701 توسط حزب الله و لبنان باشه بدون توجه به تعهدات که حالا رژیم صهیونیستی هم قاعدتا باید اونها رو داشته باشه. در این خصوص هم خواستم نظرتون خیلی کوتاه بدونم.
بله، من توی یکی دو دقیقه جمع میکنم. طبق فرمایش‌های امینی فقط من اینو کامل کنم، ترامپ توی مذاکراتشون که میخوان جنگو تموم کنن خواهان حسب کامل حماسن و حزب الله، یعنی به خاطر همین صهیونیستا خیلی دوست دارن که این انجام بشه. توی آمریکا یکی از مهمترین رای دهنده ها مسلمان ها هستن، یه درصد قابل توجهی مسلمان ها یا اعراب به نوعی اونجا رای دهنده اصلی هستن که موافق این جنگ این اسرائیل و غزه و چیزا نیستن. همونجور که عرض کردم اگه این جنگ پایان پیدا کنه اونا ممکنه که وارد انتخابات بشن و انتخابات رو به یه طرفی متمایل کنن، ولی اگر این تموم نشه اونا کلن حذف میشن، یعنی این قشر به هیچ کدوم رأی نمیدن و از اونجا حذف میشن. بنابراین هر دو طرف دنبال این هستن که این قشر رو برای خودشون بگیرن. طبق فهم شما برای جنبند اینه که حزب الله از رایزنی ها که انجام داده، اول مورد این که حزب الله اعلام کرد که نبیه بری در هر گونه مذاکرات راجع به پرونده جنگ آتش بس نماینده اونا هم هست، یعنی حزب الله هر چی که نبیه بری اونو کاملا قبول میکنن. و خدمت ما از کنم دوم که ارتباط میان حزب الله و برخی طرفهای خارجی از مصر و الجزایر و قطر و فرانسه قطع نشده، یعنی میگن که ما آماده مذاکره هستیم به شرطی که اون شروط ما رو بپذیرن و اینجوری نیستش که بگن ما فقط دنبال ادامه جنگ هستیم. سوم مورد این که حزب الله برای عقیده نیست که اقدامات دشمن به او اجازه میدهد که در سال 2006 که یه توافقی انجام شد، این خدمت رو عرض کنم که توی اون توافق بیشتر روی مستقیم حسب حزب الله اشاره نشده، ولی به نوعی روی اینکه بعد این بالاخره به یه نوعی کم رنگ بشه و ارتش لبنان به جای این قرار بگیره، اینو اون حزب الله نپذیرفته. اگر این شروط یه مقدار برای حزب الله آمادگی داشته باشه، اون حزب الله هم آماده این مذاکرات هست ان شاء الله هر چی که باشه به خیر و سلامتی و این باشه که با پیروزی محور مقاومت انجام میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رفیعی و همچنین جناب آقای دکتر امینی و همه شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. در پایان برنامه گرامی می‌داریم 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. من محمد مهدی مؤمنی به اتفاق سایر همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی با همه شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم و ایام خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. خدا یار و نگهدارتون.
دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشت. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریانها و گروهها در این خیزش علیه صهیونیست ها که 4 سال به برازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین، نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی، صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح‌الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریانهای مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شاران به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفت و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشت. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
Décédé à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
الذين بصدقهم بلغوا المدى وإلى الذين بعزمهم هزموا العدا وإلى الذين تفجروا بركان ثأر ليس يرعبهم ردى لأنهم رفضوا الهوان وبددوا طمس الهوية ولأنهم وهبوا الحياة رخيصة أسمى هدية حق لهم أن يكتبوا أشعارهم لا بالحرف بل بالبندقية إليكم يا حراس الأقصى المبارك إليكم يا جند فلسطين منا ألف سلام
منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين فدروبك عزم ونضال ما صافحت يد الصهيون فلتعلم كل الأجيال ما غال له قط جبيني فجبيني يقبل الإسلام ما صافحت يد الصهيون فلتعلم كل الأجيال ما غال له قط جبيني فجبيني يقبل يا وطنا يا وطنا أحيا تراك دم الأبطال منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام يا جند